بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تفسیر قرآن حجت الاسلام و المسلمین علوی، سوره آل عمران،
آیه 133 الی 136، ششم فروردین 1402، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الذي ينفقون ويربخون،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. آنان که در گشایش و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از خطاهای مردم در می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد.
بکته یه ادبی شد
الذین، موصول نعت برای متقین در آیه قبل،
صفت متقین، کسانی که
ينفقونه، فعل مضارع، فسر را جار و مجرور متعلق به ينفقونه، زرا عطف به همون سراء که باز متعلق به ينفقونه میشه، والکاظمین الغیظ مجرور که معطوف بر زراء، غیظ مفعول به برای اسم فاعل کاظمین، عافین معطوف بر کاظمین میشه، ان الناس جار و مجرور متعلق به عافین، والله مبتدا مرفوع، یحب فعل مضارع و فاعلش هم فعل و فاعله که ضمیر مستتر، محسنین هم مفعول به و منصوب.
الذین ينفقون فی السراء و الضراء، کسانی که متقین توصیف میشن به این صفت. عجیبه که در این آیه یک کلمه از نماز نیست. متقین، تقوای واقعی، انفاق. الذين ينفقون في السراء والضراء، یک، والکاظمین الغیظ، فرو بردن خشم، حبس خشم، والعافین عن الناس، گذشته از مردم، والله يحب المحسنین، خدا دوستدار نیکوکاران و محسنین و اهل احسانه، خداوند دوست می‌دارد محسنین را. اینم انتهای آیه. بفرمایید اگه چیزی می‌خواید.
جو یه دو سه تا کلماتش رو معنا کرد.
مفرداتش،
مفردات رو علامه توی المیزان فرمودن که سرا به معنای اون پیشامدیه که سبب خوش،
مسرو، سرا خوشحالی، در زمان خوشی، کنایه از بازدستیه، یعنی وضعشون خوبه، هم هنگامی که دستشون بازه انفاق میکنن، هم موقعی که دستشون بسته است. زرا در گشایش و تنگ دستی ينفقون، اینا انفاق دارن، منفقن انفاق دارن.
بعد گفتم ممکنه همین چیزی که فرمودید ممکنه به معنای آسونی و سختی هم این سر را و ذرا رو گرفته باشن. کزم رو هم گفتن که در لغت در اصل به معنای بستن سر مشک بعد از اینکه پرش میکنن و
محکم بستن سر مشک بعد از اینکه پر شد. کزم قیز مثل وقتی پر میشه از خشم چجوری محکم سر مشک رو میرزه، یه ذره درز نکنه، یه متلک دهنش در نیاد. کازم قیز کسیست که وقتی کسی ناراحتش کرده، حقش هم از یه چیزی بهش بگه ها، این کزم قیز میتونه نفسش رو مهار کنه هنگام خشم. مهار نفس هنگام خشمه، این کزم قیزه. ول کازمین الغیز، در اوج ناراحتی به هم ریختگی عصبانیت حبس نفس داره، این کنایه از بستن دهان هم هست، این دهن بستش. چون اولین جایی که فوران میکنه خشم، خودشو بروز میده زبانه، انگام ناراحتی چیزی نگه. بفرمایید.
یکی هم توی کلمه غیظ فرمودن که غیظ به معنای اون هیجان برای انتقام، تفاوتش با غضب که غضب اراده برای انتقامه، ولی غیظ هیجان برای انتقام در اثر دیدن ناملایمات. به خاطر همین میگن خدا غیظ نداره، خدا غضب داره. در رابطه با خدا نمیگن که خدا غیظ کرد، میگن غضب.
غیظ غضب عمل اراده است، غیظ زمینه های احساسی خشمه. خشم در هر دوتاش به کار میره، هم خشمین شدن هم خشم کردن. اما غضب به معنای اون رفتار برخواسته از عدم لطف و مهره، برخوردیست و رفتاریست که برخواسته از مهر و محبت نیست، این غضبه. اما غیظ اون امتلا، اون احساس ناراحتیه. معلوم میشه متقین همون مرحله اول، همون در نقطه ریشه غیظ رو مهار میکنن، ناراحتی رو فرو میبرن، کزم میکنن، فرو میبرن، ناراحتی رو مهار میکنن. یعنی اون احساسات رو در مراحل اولیه شکل‌گیری به خاطر اون حبس نفسی که دارن، به اون ضبط نفسی که دارن، خیشتنداری که دارن، مهار میکنن، به هم نمیریزن. دیدید تو جلسات گفتمانها بعضی با یک کلمه، با یک تعرضی که یه ذره احساس کنن شوخی نیست، جدیه، برمیگردن. اینا کزم ندارن، کزم غیظ ندارن، مهار خشم ندارن، خشمشون دست خودشون نیست. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته از انتهای آیه از دیروز که امام صادق علیه السلام فرمودن این اعدت للمتقین لن تنالوها الا به تقوا، این جنتی که اعدت للمتقین هست بهش نمیرسید الا به تقوا، که خب مقام متقین هم آیه بعد دارن توضیح میدن. نکته بعدی هم یه نکته تفسیر عطیب ذکر میکنه که
این نگفتیم اینو ما
نه
دیروز، چون اینجا من نوشتم فکر کردم گفتم. خب
نکته بعدی این که میفرماین که این کاظمین الغیظ مقام بالاتری از انفاقه، و علتش هم اینه که انفاق تو مقام عمله، ولی که کاظم غیظ یه صفت نفسانیه که چه بسا انسان تو ناملایمات طاقت تحمل نداره ولی در مقام عمل مزایقه نمیکنه، انفاق میکنه. بعد میفرماین که این آفینه عن الناس باز مقام بالاتری از کزم غیظه، چون کزم غیظ تحمل اذیت و طرف رو حواله به خدا میده و روز قیامت که تو آخرت انتقام بگیره، اما عف گذشته از تقصیر، کلا چشم پوشی کردن، و این از صفات خداونده که هر کی این صفت رو داشته باشه متخلق به اخلاق الهیه. والله یحب المحسنین میفرمان که احسان مقام بالاتری از عفوه، چون که عفو مجرد گذشته و چشم پوشی کردن، ولی احسان تلافیه به ضده.
دیگه کسی چیزی نداره. خب من تونتون بگم، اولا ترجمه کنیم. اوعد در دل متقین، این جنتی که ارض و هست سماوات و الارض، سار او مسارعت کنید به این، برای متقینه، متقینه که در اعلا هستن. خصوصیتشون در عمل اینه، انفاق. چرا انفاق؟ حالا چون عملیست که راحت قبول میشه، ثوابش بسیار بالاست، چون شرط قبولی اعمال دیگه است، زکات شرط قبولی صلاته، دلایل مختلف، یا این که خب گفت همه چی میدن اما هزینه نمی کنن. این سخته، کسی که هزینه کنه کار دیگه هم میکنه، اگه کسی هزینه نکنه نه، برای چیزی خرج کردی کار دیگه هم میکنه، اما اگر خرج نکردی معلوم نیست کار کنی. هزینه کردن علامت شرکت و مشارکت تمامه. ينفقون مضارع یعنی استمرار دارن در انفاق. این در آیات متعدد هم اومده. کلمه دوم هم مفیده این معنا هست. سراء و ضراء یعنی روز خوشی و بازدستی انفاق میکنن، در ذرا هم در تنگ دستی و سختی هم انفاق میکنن. خوب دقت کن، سر را و ذرا را به قرین مقابله میشه همه زمانها دیگه، مثل رطب و یابس میشه، تر و خشک و میسوزونه، یعنی همه رو میسوزونه. سر را و ذرا را یعنی همیشه انفاق میکنن، چون همه روزگار انسان یا سر راه یا ذرا راه، یا مرتبه ای از مراتب سر راه یا مرتبه ای از مراتب ذرا، اینا پیوسته انفاق میکنن همیشه است. پس ينفقون تأکید شد استمرارش به این سر را و سر را. پس کسانی که پیوسته انفاق میکنن، دست از انفاق ور نمیدارن. اما سر را و سر را دوتا معنا داره، که همین معنای پیوستگی، یا یعنی که بعضی تو تنگ دستی میدن ولی وقتی وضعشون خوب شد نمیدن، بعضی ها تو بازدستی میدن ولی وقتی دستش تنگ دست شد نمیدن، چون هر توم یه فتنه دارن. ثروت غفلت میاره، انسان از فقرا دور میکنه، محلش رو میکنه میبره یه جای دیگه، مثلا یادش میره دیگران ندارن. یه جوره، یه بار نه در ذرا و تنگ دستی و فشار فکر میکنه، نه اینا در همه حال مردم رو و فقرا رو و دیگران رو سهیم سفر خودشون میبینن. یا یه معنای دیگه اینه که انفاق میکنن در سراء، متناسب با سراء و بازدستیشون انفاق میکنن. ينفقون فی السراء، انفاق در بازدستی یعنی انفاق درست حسابی و درشت، اتفاق در تنگ دستی یعنی متناسب با تنگ دستی انفاق میکنن، پیوسته انفاق میکنن متناسب با خودش. این کلمه انفاق با قرینه مقابله زیاد سرن و علانیت همان گفته شده، صدقه سر و آشکار، روز و شب تو رواد ذکر شده، یعنی این پیوستگی در انفاق خیلی تأکید شده، ظاهرن گره خیلی از مسائل و همین باز میکنه، بلاهای مستمری که میاد، نقصها و کسرهایی که به کارهای آدم خورده با این انفاق مستمر درمان میشه. خب این فعل بود، این مطلبی که فرمودن مطلب مهمی بود. چی بود؟ این که اولی فعله، ولی فعل استمراری بود، لذا کلمه والمنفقین شاید اینجا دیگه بشه گفت همینه، اینم استمراره. اما کاظمین الغیظ صفت مشبهه، صفت بله، کظم غیظ دارن، نه اینکه یه بار خشم فرو کلن کاظم غیظن، اسمشون کاظمه. خشم فرو بردن ضبط نفس دارن، کسی اینا رو نمیتونه به هم بریزه، کسی اینا به هم ریختنی نیستن. این کاظمین الغیظن. من یه مقدمه بگم، تو روایت بگردی، روایت هست در حد تواضع، مرتبه تواضع. تواضع رو در روایات خیلی بالا بدونید. توکل در عبادات جایگاه ویژه‌ای داره، تواضع هم در مراتب نفس مرتبه بسیار بالایی داره، چون ریشه همه خرابکاری های نفس استکباره. این آیه در مراتب تواضع تطبیق شده، یعنی متواضعین. چون آدم به کسی خشم میگه، حالا مثلا شما به من متلک گفتی، من عصبانی میشم، دلیلش که من خودم برتر از تو میبینم. ولی همین متلک و پدر من، بزرگ من، استاد من، درشترش هم بهش بندازه میخندم. چرا؟ چون استعلا و برتری احساس نمیکنه. کظم غیظ همش در مسئله تمرین نفس نیست، رسیدن به مرتبه متواضعینه، فروتنیه، خودشو چیزی نمیبینه، حدی و شأنی برای خودش در مقابل دیگران قائل نیست، منیت نداره، استکبار نداره. گفت برو بابا فکر کردی کی هستی؟ گفت راست میگه. خیلی از توهین‌هایی که ما توهین میشماریم اصلا توهین نیست، اصلا توهین نیست، فقط این استکبار ماست که اینها رو توهین میشمارد، توهین حساب میکنه. غلط نکن مثلا، حالا شاید او در استخدام الفاظ بهتر از رعایت ادب رو بکنه که خودش به مقام مستکبرین گرفتار نشه، یادش بیاد که خودش هم غلط که میکرده، خودش از حد استکبار عبور نکنه، به حد استکبار نرسه، او هم متواضع باشه. این فقرات در روایت حد تواضع اومده، پیداش کردین حد تواضع رو؟ حد تواضع اومده این فقرات. من اینجا اگه بشه نکته‌ای در مقام تفسیر امروز اگه بشه بگم، چون در این آیه خیلی به کار میره، خواهم گفت. پس کاظمین غیظ و عافین عن الناس، این که گذشت دارن، چون برای خودشون در مقابل مردم استعلا و برتری قائل نیستن، شأنیت ویژه‌ای قائل نیستن، خودشون رو بزرگ نمیدونن، لذا کاظمن، آرومن، خیلی آروم. روشنه؟ پیدا کردین؟ بخونید روایتو.
بسم الله الرحمن الرحیم. امام رضا علیه السلام فرمودند که در مورد حد تواضع، الذی اذا فعله العبد کان متواضعا،
اون چیزی که اگر عبد انجام بده متواضع، حدش چیه بفرمایید؟
وقال التواضع درجات منها ان یعرف المرء قدر نفسه.
حد خودشو بفهم، خودشو بزرگتر از اون چیزی که هست تصور نکنه. چیزی بهت نگفتن که ناراحت شدی؟ ریشه این به هم ریختن ها، توهین حساب کردن ها، منیت خود ساخته و خود بافته است که قبلا کنار خودت ساختی، برای خودت ساختی، بهت بر میخوره. یال و کوپال پیدا کردی، از در رد نمیشی، به در و دیوار میخوری، بین اون گیر میکنی. چرا؟ چون متکبری. متقین متوازن، فروتنن، فرو افتادن. فرمین
فینزلها منزلتها به قلب سلیم،
با قلب سلیم حد خودشو بشنس و نفسی داره همون حدی که هست قرار بده. از که آدم خیلی حرفایی که با میگن نفهم و راست میگه، بی توجه، بی دقت، بیشور، همینا راست. ما یه تو ماه رمضان تو این دعاها اون همینا رو از خدا نمیخوایم. خدای به ما شعور بده، خدای به ما فهم بده، خدای به ما درایت بده، اینا معلومه دیگه. بله او داره بد میگه، برای خودش خوب نیست. ازا اگر نصیحتش میکنه برای خودش باید بکنه، برای او باید بکنه. بفرمایید.
لا يحب ان ياتي الى احد الا مثل ما يؤتى اليه،
دوست نداره با مردم معامله ای بکنه که دوست نداره باشون معامله بکنه. وقتی خطا میکنی دوست داری مردم با چه کنن، یعنی اگه جا تو همون عوض کنی چی میخوای؟ آن نمیفهم، عصبانی شده، آن یکسی گفته سری با چه کنن؟ همونو بکن. این مقام متوازه اینه. بفرمایید. بعد فقرات این آیه رو میخونه توش. بفرمایید. امام رضا بفرمایید.
ان را سیئتا درعها بالحسنه.
بدی دید با خوبی جواب بده.
کاظم الغیظ.
احسن. کاظم الغیظ. بفرمایید.
عافن عن الناس.
عافن عن الناس.
والله يحب المحسن.
نکنید اینجاست که ما یه حرفی داریم که عزیزان تفسیرهای اثری زیاد نوشته شده ولی جای یک تفسیر اثری جامع باقیه. شما نباید تفسیر اثری تفسیر رواییه. منظورش هم منظور ما من تفسیر روایی این نیست که ما نه یا باید قرآن رو توجه بکنیم، تدبر بکنیم، معنایی که ازش فهمیده میشه رو بهش اعتنا نکنیم، مثل بعضی از اخباریایی که اینجور عمل میکردن. منظور ما این نیست. منظور ما اینه که با استفاده از روایات فهممون از آیات توسعه بدیم، کامل بکنیم، تصحیح بکنیم. و این لازمش اینه که به روایات باب مراجعه بشه. خب روایات باب چیه؟ غالبا تفسیر اثری فی قول الله عز و جل، یعنی اون سوال میکردن از یه آیه، حضرت در مورد آیه حرف میزد، اینا شد تفسیر اثری. بعد کم کم اومدن دیدن نه، روایات دیگه ای هم هست که درسته فی قول الله عز و جل از آیه سوال نکردن، بلکه حضرت مطلبی گفته وسط مطالب به یک آیه استشهاد کرده، مثل این آیه، بحث تواضعه، ولی به یه آیه استشهاد کرده که همین آیه ماست. بعضی وقتا این عباراتو به کار برده که این نیست اونجور، ولی اینجا نکنه که کاظم الغیظ، عافن عن الناس، درسته؟ والله یحب المحسنین، شبیه اون عبارت رو به کار برده. بلکه ما میگیم هرچی روایت در مورد کظم غیظ هست تفسیر این آیه هست، هرچی روایت در مورد عفو هست از مردم تفسیر این آیه هست. لذا برای فهم عمیق یک آیه باید روایات باب رو، هم از آن که از آیه سوال کردن، یک، به آیه استشهاد کردن، دو، مزامین آیه به طور غیر مستقیم توش به کار رفته، سه، یا یک مفهوم آیه رو باز کردن. چون مکرر گفتیم خود حضرات فرمودن ما غیر از قرآن حرفی نداریم، هر چی میگیم تفسیر قرآنه. وقتی وضو میگیم هم وضو قرآن رو میگیم، وقتی کظم غیظ میگیم همین کظم غیظ متقین. لذا ما میگیم این آیه آیه تواضع و فروتنیه و متقین در این معنا متقین رسیده به مرتبه تواضعن که برای خودش شأنی قائل نیست در تعامل با مردم، چون شأنی قائل نیست به هم نمیرسه. نگاه کنید بچه ها عصبانی نمیشن، دعواشون میشه سر یه موضوع، نفس ندارن به من اینو گفت. البته نسل بچه های قدیم و الان بچه های جدید ماشاءالله شنی ناراحتن، زود رنج شدن ماشاءالله. نوجوانایی که ما تو نسلهای قبل نگاه میکردیم اصلا به حالا به هیچ جاشون بر نمیخورد، اصلا ککشون هم میگه اصلا ابدا، الان تا حرف میزنن ناراحت میشن. حساسیت های خاص، توقع مردان در مقام استکبار و جایگاه اجتماعی، زنان در مقام جایگاه عاطفی، این حساسیت ها رو برای خودشون درست میکنن. شوهرش میاد سلام نمیکنه، یادش میره ناراحت میشه، سلام میکنه میگه یه جوری سلام کردی، نمیدونم دو جوری سلام میکنه میگه مسخره میکنی. نفس دیگه، نفس مردم همینجور. حالا اون تو پایگاه قدرتش که خانه باشه، این هم تو پایگاه قدرتش که محیط اجتماع باشه، اینجوری گفتن، نمیدونم این کلمه رو گفتن، اون حرف رو زدن، اینجور اونجور حرف ها اینجوری. آیا آیه تواضعه و این که شأنیت برا نفس نسازیم، چجوری هم ساخته میشه دیگه بحثشو وارد نمیشم، اما همین میشه. اونی که اضافه مصرف میکنه، حالا انفاق چه ربطی داره به تواضع؟ این که من هرچی دارم برای خودم میبینم، دیگری رو سهیم در مال خودم نمیبینم، این خروج از حد تواضع، همون فروتن، این که من خیال میکنم هر چی دارم باید خودم مصرف کنم، در نظر نگرفتن دیگران مال همین تکبره. متقین متواضعن فی السراء و الکاظمین الغیظ، اون حبس نفس، سکوت در هنگام ناراحتی، حبس نفس صفت مشبه، صفت وجودی اخلاقشون، خشم ها و کینه ها رو فرو میبرن، تو خودشون حفظ میکنن، بیرون نمیریزن. در مرحله بعد چون اول باید کظم کنه، چون انسان احساس بالاخره داره، احساس داره، اما بالاخره باید خشم و فرو، بعد حالا بگذره، نفهمید، عصبانی بود، مشکل داریم، من خدا تو کودکی فشارهای خاصی رو کشیده، همه رو دشمن فرض میکنه، فعل مؤمن رو توجیه میکنه، فعل برادرش رو توجیه میکنه به احسن وجه. یادش میاد خودش هم یه زبانی عصبانی میشه، یه زبانی ناراحت میشه، اینجور مسئله رو رد میکنه. اینم عفوه که مرتبه بالاتر از کظمه. والله یا بالمحسنین، بعضی ها گفتن احسان همین دوتا کاره، چیز بالاتری نیست. قله احسان همینه که از که چون خیلی آدم موقعی که باید خوشه بهت میده، کمکت میکنه رفیق، اما موقعی که عصبانی شد چی؟ خیلی ها بودن تو دوره رفاقت، ما تجربه کردیم اون موقعی که به هم ریخته، خشم گرفته و عصبانی شده و کینه گرفته، باید ببینیش ویل کن نیست، لامصب، دست بر نمیداره. اینه، این اوج احسانه. یعنی کظم غیظ یعنی جایی که تو عصبانیش کردی قدرت هم داره ها، دقت کن، کظم غیظ فرو بردن خشم جایی که قدرت داره، چون متواضع برای خودش شأنی قائل نیست، برخوردی نمیکنه، کاری نمیکنه. ازا میگن احسان چیز جدایی از این دوتا نیست. احسان عام، عطف عام به دوتا خاصه. خدا یحب المحسنین، درست شد؟ خدا محسنین و احسان رو دوست داره. احسان عام، دو مصداقش عف از ناس کظم غیظ، مصداق عطم میشه، این عطف عام به خاص میگه. بعضی ها میگن نه، احسان یه چیز بالاتری از اینه. یعنی چی؟ کظم غیظ فرو بردن خشم، عف یعنی بخشیدن، احسان یعنی نه حالا نیکی هم بهش بکن، یعنی با مردم اگرچه خشم ناراحتت کردن، بی جام بهت ظلم کردن، خشم تو فرو ببر، از اونا بگذر، یعنی مقابله به بدی نکن، تو کینه نیار، تو برنامه زندگیت راه تو عوض نکن، دیدی دیگه باش سر و سنگین شده، این عف نیست، این کظم غیظ بوده اما عف نیست. بعضی وقتا هم انقدر سر و سنگین میشه یه نوع خشمه، اینو خشم، اینو ناراحتی نشون دادنه، اینا به جایی نمیرسن. خدا ما رو از کاظمین غیظ قرار بده، مقام بالایی ها. میگه نه تنها فرو بردی خشم رو بالاتر، عفو کردی او رو، در پیشگاه الهی هم آزادش کردی، حالا بهش نیکی کن، بهش نیکی کن. این والله یا بلمحسنی میگم بالاتر. مطلب بعدی مزدی است که خداوند در این آیه به متقین وعده داده، بحث محبوبیت الهی، یعنی خدا متقین رو دوست خواهد داشت و حبیب برای محبوبش از آنچه که داره دریغ نمی کنه. این مناسب با همون جنتون ارض و هست سماوات و الارض، یعنی خدا همه چی به متقین میده به خاطر همین، چون دوستشون داره. صحبت جزا دیگه نیست، صحبت حبه، یعنی ترازوی عدل نیست. لهم ما یشاؤونه ولدینا مزیده، هر چی بخانه ما اضافه ترم بهشون میدیم، یعنی حساب کتاب متقین حساب کتاب جزا و پاداش و عمل نیست، حساب کتاب حساب کتاب عشق و عاشق و محبوب حبیبه. والله یحب، یعنی اگه به مقام احسان برسن، به مقام محبوبیت رسیدن، حب و محبوب مسئله سنخیت هم میشه توش در آورد. خدا جز خودشو دوست نداره، اسماء خود، یعنی به مقام آن صفات الهی جامع صفات شده. خدا اینجوریه، بنده هاش باش بد میکنن، خدا احسان میکنه، خدا نیکی میکنه. این داره شبیه میشه و اندازه خودش و مظهر اسماء میشه. چرا یوهب؟ چون سنخیت پیدا کرده بود، شبیه به خدا شده. لیسه که مثل ایشه خدا شبیه نداره، منظور اینا ها، یعنی صفات الهی در او پیدا شد، لذا محبوبه. پس جزا دیگه جزای عادی نیست، سیس بالاتری. اینا محبوب خدا هستن، محل فیوضات الهی قرار میگیرن. اینا فیض بدن، از فیضی که میبرن نمیشه سخن گفت، کل فیض مختص به ایناست، همه رحمت به اینها میرسه، خودشون فیض بدن. بفرمایید. مراتب تقوا از انفاق و کظم غیظ و عفو و احسان و نیکوکاری که نتیجهش میشه محبت الهی و اون رسیدن به بالاترین مقام قرب. مطلب روایات کظم غیظ خیلی زیاده که میگن باعث عزت دنیا آخرت کظم غیظ، هر کس خشمش رو فرو ببره، بعضی خیال میکنن داد بزنن بزرگ میشن، این وسوسه شیطانه. نه خیر، هر کی هنگام عصبانیت خودشو کنترل بکنه عزیزتره، بزرگتره، عظیمتره. باز در روایات دیگه اینه که من چه زم غیظم ولو شاء ان یمزیه امضاه، اگر کسی جایی که میتونه خشمشو خالی کنه جلو خشمشو بگیره، زورش میرسه جاشم داره دادم بزنه همم تایید میکنن، اینجا خشمشو فرو ببره، خداوند قلبشو پر میکنه از رضای خودش، یعنی همون محبوبیت الهی ها. در بعضی از روایات هم گفته شده از استکمال ایمان یکیش همینه، کمال ایمان. ثلاث و خصال من کن نفیه استکمل خصال الایمان، سه تا خصلت اگر تا کسی پیدا شد، خصلت‌های ایمان، صفات مؤمن توش کامل شده، صبر و ظلم، کظم غیظ و احتساب و عفو و مغفرت، ببخشه. میگه کسی که فردا قیامت به غیر حساب وارد بهشت میشه، کان ممن یدخله الله تعالی الجنه به غیر حساب، این حساب کتاب نه، گفتم ترازو نداره دیگه، اصلا صحبت جزا نیست. با مردم اینجوری شده. و شفعه فی مثل ربیعه و مضر، یا مضر، حالا ما بالاخره نفهمیدیم چیه، این عراق هم رفتیم ایست دیگه میگفتن. حالا دو تا قبیله پر جمعیت عرب که میگه حق شفاعت در دو قبیله بزرگ، حالا مثلا ما پرسیدیم گفتن ربیعه 10,000 نفر بوده، مثلا اونم همین حدود بوده، یعنی 20,000 نفر هم میتونه شفاعت بکنه. این جنت که للمتقینه، خب همین هم هستی، انقدر سفرش بازه میبینه جا خالی داره دیگه، آدم بیاره، رفیقا رو زنگ میزنه از برزخ میکشونه تو صحرای محشر جمع میکنه، جوانان یک و جوانان دو رو همه رو برمیداره میبره، رفیقاشن دیگه. این مال مقام متوازه، این مقام متوازه. من عرضی ندارم، بفرمایید.
ببخشید جان، مؤید این نکته که فرمودین که محسنین احسان بالاتر از کظم غیظ هستش و عفو از مردم،
اون روایت امام زین العابدین، دو تا روایته. اینجا باز من یه مطلبی بگم، بعد روایت رو بخونن آماده داشته باشین. ما باز روایت تفسیری، یعنی این نکنید، این روایت تفسیری از نظر ما، حضرت در مقام عمل آیه رو داره تفسیر میکنه، نه اینکه این کنیزه که اون ظرف آب رو که حضرت میخواسته رو دست حضرت آب بریزه، چون لوله کشی نبوده، کسی کمک میکرده دست بشوره، حواس پرتی کرده، این ور اون ور رو نگاه کرده، آفتابه رو تکون داده، اون ظرف آب نوکش میخوره به صورت حضرت، پیشونی حضرت شکاف میخوره، خون جاری میشه. خب خسته، حالا ما میگیم پیرمرد، چون غالبا موقعی کمک میخواستن که توان نبود، اونم بی توجهی، شاید 10 بارم بیش تذکر داده، آدم یه روزه که سر به هوا نمیشه، به بهانه‌های مختلف دلیل داره که یه چیزی بگه، میگه را این کنیزه این آیه رو خون که ول کاظمین الغیظ از دفع و کظم تو غیظی. نگون خشمگور یعنی چیزی نگفتم، همین کظم غیظ یعنی هیچی نگفتم، به هم نریختم، همین. میگه کنیزه خون ول آفین عن الناس، از دفع فرمود که خدا تو رو ببخشه، بخش عفو تو که ها بخشیدم، عفو تو که ها عفا الله عنک، عفا الله عنک، خدا تو رو ببخش. عف اینه که تو تنهایی تو درون خودت برای طرف طلب مغفرت کن، این عف، این یعنی بخشیدیش، خدای ببخشش، خدای توفیق جبران بش بده. بعضی بازی خود شیطون ولشون نمیکنه، اون نفسه هنوز، خدا هدایتش کنه، آدم شه خودش جبران کنه و الا بعید میدونم نجات پیدا کنه. نکنید هنوز اون منه هست، خدای منو صاف کنه بره، خیلیه یه قلتک بندازه این منه بره، اون من همش اون منه است که هنوز وجود داره لای این کلمات و صحبت ها و رفتار ها، اون منیت هست. بعد میگه کنیزم خون والله یحب المحسنین، حضرت او اذهبی انت حرتون، آزادی لوجه الله، در وجه خدا آزادی. پس معلوم میشه کظم غیظ همون سکوت و خویشتن داریه، عفو بخشیدن در نزد خداست، تو دلت چیزی نباشه، احسان کار اضافه کردنه که آزادش کرد. یه روایت دیگه هم هست مال امام صادق علیه السلام در مواجهه با حسن ابن حسنه، فرزند امام مجتبی ظاهرن، نگاه بکنیم که این میاد خانه پیش امام صادق توهین میکنه، حرفایی میزنه و میره، حضرت رو به اصحابش میکنه میگه دیدید چی گفت، حالا پاشید برین تا جوابشو بدن. اینا هم خوشحال که حضرت بالاخره یه روزم آجا مثلا پوتین پوشید بریم جنگ. راوی میگه تو راه دیدیم که حضرت داره این آیه رو میخونه، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین، یقین کردیم حضرت حرف نمیخواد بزنه، برخود نمیخواد بکنه. اوورد این روایتشو بخون، همونو بخون.
امام سجاد علیه السلام از محمد ابن جعفر و غیره او گفتند یکی از بستگان علی ابن الحسین علیه السلام خدمت ایشان آمد، به طوری که میشنید شروع به ناسزا گفتن به آن جناب کرد،
شتم کرد حضرت و توهین کرد
و سخنی با اون نگفت. همین که رفت امام علیه السلام به حاضرین گفت شنیدید چه گفت؟ من مایلم با هم برویم ببینید من چگونه پاسخ او را میدهم. گفتند حاضریم ما مایل بودیم که پاسخ او را بدهی.
ما حاضر بودیم که آماده کردیم بگیم خودت چی فلان فلان فل شده، مثلا از همینایی که تو نظام آباد الحمدلله تو خیابون همجور کنار در دیوار بد دست حالا بساط کردن میدن. بفرمایید.
امام علیه السلام کفش پوشیده به راه افتاد، زیر زبان این آیه را تلاوت میکرد، ول کاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله.
همین همون روایت، من اشتباه گفتم، از امام صادق هست، از امام صادق نیست، از امام زین العابدینه. بفرم.
فهمیدم که چیزی به او نخواهد گفت. رسید در به منزل آن مرد، او را صدا زده و فرمود بگویید علی ابن الحسین علیه السلام با تو کار دارد. آن مرد بیرون آمد، آماده بود که با هر ناراحتی مقابله کند،
یعنی پر آماده بود که این بگه جواب بده.
یقین داشت که مولا برای کیفر عمل زشتی که او کرده بود آمده،
یقین داشت که حضرت اومده جوابش بشه، اینم آماده بود که مثلا جواب بده.
امام علیه السلام فرمود برادر تو هم اکنون پیش من آمدی و چنین و چنان گفتی.
تو این حرفا رو زدی، اگر درست گفتی خدا از من بگذره، اگه این حرفا راسته واقعا من این کارا رو با تو کردم، از خدا میخوام خدا از من بگذره. بفرم.
در صورتی که دروغ گفته باشی خدا تو را بیامرزه.
اگر تو اشتباه کردی خدا از تو بگذره، نسبت‌های بدی دادی. بفرمایید بعد چی شد؟ نه ادامه داره، میگه این آغوشو باز کرد و حضرت رو بغل کرد و عذرخواهی کرد و گفتش که من اشتباه کردم، تو درست بودی، من عصبانی بودم. بفرم. بخون.
بعضی چیزهایی که درباره تو گفتم در تو وجود ندارد و من خودم به آن حرفها سزاوارترم. راوی حدیث گفته است که اسم آن مرد حسن ابن حسن بود.
حسن ابن حسن معلومه. همین آره روایت حسن بن الحسن. خب اینم از این روایت. آیه خیلی مهمیه، کلیدیه و برنامه زندگیه کسانی که میخوان به درجات عالیه برسن. راهشون اینه به هم نریزن. بفرمایید آیه بعدی رو تلاوت. من چیز دیگه ای ندارم بگم. بفرمایید مطلب دارید؟
نکته ای راجب احسان فرمودن در توضیح احسان اگه
بفرمایید.
اینکه علامه فرمودن اینکه متقین رو به احسان تعبیر کرد، والله یحب المحسنین، این دو وجه داره، یکی احسان به مردمه، یکی احسان در راه خدا به خداه. که احسان برای مردم همون نیکوکاریه به انسان هاست و احسان برای خدا به معنای استقامت و تحمل در راه خداست. و شاهد مثال این حرف رو هم فرمودن و بشرا للمحسنین الا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. و فرمودن این با هم توامان معنای احسان رو در نتیجه گفتن عبارت از انجام دادن هر عملی به وجه حسن و بدون عیب، هم از جهت استقامت و ثبات و هم از جهت اینکه جز برای خدا نبوده باشه.
حالا که گفتن میگیم این عمل کظم غیظ و نمیدونم انفاق فی السراء و الضراء، عفو عن الناس، احسان و تمام، نمیتونه عدا اطفاری نیست. نفسه باید صاف شده باشه در سایه خوف از خدا و تقوا. این همون حقیقت تقواست. انسان اگر خودشو در محضر خدا ببینه همیشه دنبال یک عمل تمیز و کامله. این همون مقام اولیاء الله است که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هیچ عملشون کوچیک نیست، تو هیچ عملی کم نمیذارن. و الا با تمرین و نمیدونم اینا کسی به این چیزا نمیرسه. این در سایه ایمان و توجه به خداست، در سایه همون حقیقت تقواست. حقیقت تقوا کسی که از خدا میترسه، خودشو در معرض خدا میبینه، تعامل خودشو با خدا میبینه و هرچی که تو زمین پیش میاد رو امتحان خدا میبینه، اصلا با او کار نداره، داره خدا رو پشت صحنه میبینه. اصلا پشت صحنه چیه؟ تو خود صحنه خدا رو داره میبینه که این اومده تو این کرده. خدا میخواد بگه خب بنده من جواب این چیه؟ بگو ببینم جواب توهین چیه؟ امتحان خداست. فقط کسی که صدای خدا، دست خدا، وجود خدا رو در زندگیش حس بکنه میتونه اینجوری عمل کنه، ولی ممکن نیست. و این همون مقام احسانه. و اون آیهی که علامه به استشهاد کرد چی بود؟
و بشرا للمحسنین ان الذين قالوا ربنا الله استقام.
این اعتقاد به ربوبیت الهی احسان میاره. کسی که بدون طرف حسابش خداست با هیچ کی بد نمیکنه، این دیگه محسن خواهد شد. این محسنه. اصلا کسی دیگه اصلا با تو خودشونه، دیگه نفس وجود نداره. اینجا هم بگم این نفسی که میخواد آسفالتش کنید، صافش کنید بره، فقط جلو خدا میشکنه. باید خدا رو تو همه زندگی دید. زنت داره حرف میزنه، سوال خداست، امتحان خداست. شوهرت داره یه برخورد میکنه، امتحان خداست. همکارت داره یه کاری میکنه، فتنه الهیه، میخواد ببینه تو چیکار میکنه. فقط الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این اعتقاد عمیق به الوهیت الهی، این که خدا در همه صحنه ها هست، اونه میتونه آدمو نجات بده. فقط خب آیه بعدو تلاوت کنید که خیلی عقبیم.
والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
جا داشت سر و ذکر الله وقف کنی، فاستغفروا ترتب داره، ترتیل یعنی همین، وقف تو باید متناسب با آیه بخونی. یه بار دیگه بخون ببینم.
والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
ترجمه کنید.
و آنان که چون
از آیات باز واقعا کلیدیه که سرش خیلی بحثه. یکی از آیاتی که مطرح شده به عنوان ارجا امیدوار کننده ترین آیه قرآن یکیش همینه که مطرح شده. بفرمایید.
و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند. و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد و دانسته و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند.
بفرمایید.
الذین اسم موصول عطف بر متقین، ادامه صفات متقین رو دارم بیان میکنن. اذا ظرفیه متضمن معنای شرط، یعنی معنای شرط داره. فعلو فعل ماضی، فاحشتن مفعولون به و منصوب، او ظلمو او حرف عطف، ظلمو هم فعل ماضی که معطوف بر فعلوه، انفسهم مفعولون به و منصوب، ذکرو فعل ماضی و جمله جواب شرط فعلوه، الله مفعولون به و منصوب، فاستغفروا فا حرف عطف، استغفروا فعل ماضی که معطوف بر ذکرو هست، لذنوبهم جار و مجرور که متعلق به استغفروه، و من واو حرف استفهامه، من اسم استفهامه که اینجا در محل رفع مبتداست، یغفر الذنوب یغفر فعل مضارع و فاعلش هم ضمیر مستتر، ذنوب مفعول به که اینجا هم در محل خبر مبتدا، الا الله حرف الله حرف استثناء، الله بدل از ضمیر مستتر در یغفرو، ولم یسرو واو حرف عطف، لم حرف نفی و جزم و قلب، یسرو فعل مضارع، علاما علا حرف جر، ما هم اسم موصوله که اینجا جار و مجروره و متعلق به یسرو میشه، فعلو فعل ماضی و ضمیر متصل واو که جمله صله است، و هم واو واو حالیه است،
احسنت،
و هم ضمیر منفصله که در محل رفع مبتدا است، یعلمون فعل مضارع که اینجا جمله شامل که شامل مبتدا و خبر میشه در محل نصب حال.
خب کسی چیزی میخواد بگه؟ اولا آیه ارجا گفته شده در مورد امیدوار کننده ترین آیه در مورد قرآن، این آیه گفته شده. یه روایت از امیرالمؤمنین هست دیدم امروز که سوال میکنه که ارجا امیدوار کننده ترین آیه قرآن کدومه، آیات متعددی رو میخونن، یکیش هم این حضرت میفرمایه که حسنتون ولیست، آیه خوبیه ولی اونی که ارجا نیست، امیدوار کننده ترین. حالا کسی خاطرش هست امیدوار کننده ترین آیه قرآن چه؟ اونم خوندن حضرت فرموده حسنتون و لیست، اونم نیست. اونو امام صادق فرموده، درست فرموده، ولی حضرت علی اینو نمیگه. والله یا شفا یادتون، آفره ماشالله حافظتون خوبه. پارسال یا پیاسال گفتیم درسته؟ یادت نیست ولی یه همش با شما دیگه سالا یادمون نیست ها. خب انشالله معیتمون با امیرالمومنین. اینجا از آیاتی که شاید نشینده باشین، آیه اقم الصلات طرف نهار و زلفا من اللیل، امیر میگه پیغمبر فرمود ارجاء آیه اینه. خیلی عجیبه، روایتش پیدا کنید بخونید جالبه. حالا یه بحثی در مورد او پیداش کردین روایتو بخون، اب نداره. میکروفونو برسونید که خانوما هم بتونن صدا رو بشنون.
ابو حمزه صومالی از امام سجاد یا امام محمد باقر نقل میکند روزی علی ابن ابی طالب رو به مردم کرد و فرمود از نظر شما کدام آیه در کتاب خداوند امیدوار کننده تر است؟ بقیه گفتن آیه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک،
یعنی غیر شرک و خدا میبخشه. خب الحمدلله
مسلما خدا این را که
ولی حالیشون نشد که شرک مصادیق خفیه داره. خب
علی علیه السلام فرمود آیه نیکویی است اما این آیه نیست. برخی گفتند و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله
یجد الله توابا رحیما
غفورا رحیما
حسنتم و لیست، خوبه ولی اون نیست. بعدی
برخی گفتند آیه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم،
آیه رضوانیان بوده که با سزد میفرد لیست. خب
سپس حضرت پرسیدن آیا آیه دیگری نمیدانید که به نظر شما امیدوار کننده ترین آیات قرآن باشد؟ اصحاب گفتن نه یا امیرالمومنین، به خدا سوگند چیزی در نزد ما نیست که بخوانیم. امام علیه السلام فرمود از حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمودن امیدوار کننده ترین آیه در قرآن این آیه شریف است: باقم الصلات طرف النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات.
این نماز شستشو دهنده همه آلودگیات. بخونین روایت ادامش قشنگ.
سپس پیامبر فرمود یا علی قسم به خدایی که مرا بشیر و نذیر قرار داد و مبعوث به رسالت کرد، اگر یکی از شما با وضوء قیام به نماز کند گناهان او از اعضای او فرو می‌ریزد، چون با چهره و دل خود به خدا روی کند هنوز نماز را به پایان نبرده تمام گناهانش پاک شود، مانند روزی که از مادر متولد شده است و گناهانی که در فاصله دو نماز کرده نیز پاک شود. حضرت به همین ترتیب نمازهای پنجگانه را برشمرد. سپس پیامبر اکرم فرمود یا علی بدان که منزلت نمازهای پنجگانه برای امت من مانند نهری است که بر در خانه یکی از شما باشد. آیا اگر شخصی از در بدن او چرک باشد و هر روز پنج بار در آن نهر شستشو کند، آیا در بدن او از آن چرک باقی خواهد ماند؟
مسیر زندگیش اینه، هر روز باید برای اینکه از در خونه بره بیرون باید یه رودخونه رد شه، باز دوباره برمیگرده باز رد شه. میگه نماز حکایت این رو تو امت من داره، هیچ آلودگی روش نمیمونه. این هم ارجا گفته شد. اون ولا سوف یعطی که ربکم گفته شده، اون امید به آخرت بدون عمل، این امید تو دنیاست. جمعش هم اینجوری میشه. بفرمایید. خب من بخونم والذین اذا فعلوا، اذا این کسانی که اذا فعلوا، این روایت تو بهلول نباش هم داره در زل این آیه که داستان داره، که این روایت رو ما قبلها در بحث یک رساله لقائیه میخوندیم، هر دفعه به یه دو سه جاش میرسیدیم خود گیر میکردیم، این که پیغمبر ردش کنه یه خود برامون سخت بود. یکی اینکه این پرنده ها جمع میشدن با بهلول گریه میکردن و بعد هم این بهلول تو کتاب رجالی هرچی کشین بگی هیچ خبری ازش، این آدمی که اینقدر مقام داشته تو جنگو ازش خبر نیست، فقط تو قارا حالت صوفیانه است، روایت شبیه روایت متصوف است، سند حدیث سند قوی نیست حتی بر اساس مدارک. اولا سند عامیه، سند شیعی نیست. اولین کسی هم که وارد کرده در کتب ما صدوقه، خدا رحمت کنه صدوق از این کارا زیاد کرده، قصدش جمع آوری روایت بوده مثل مجلسی و بهار، بعد نقل شده. متاسفانه خیلی هم روش نقل شده. الان شما بگردید، امروز من تو اینترنت هم از قصد نگاه کردم، مرحوم کافی خونده، دیگران خوندن، علمای بزرگ نقل کرده، مثل مرحوم ملکی تو کتاب رساله قال الله برای توبه این روایت رو آورده، روایتی که یه مقدار توش مطالبی است که اصلا قابل توجیه نیست. اینکه پیغمبر تفتیش کنه، حالا یه گناه تو بگو ببینم، یکی از گناه ها تو بگو ببینم، که اینم بشینه بگه و تازه یکی از گناهاشو بگه و یکیش این بوده، و بعدم پیغمبر بگه بلند شو که از آتش تو من دارم میسوزم، اینم ناامید نشه، چه روح قوی داشته، ولی اون موقع روح قویش کجا بوده خدا میدونه. یه خورده داستان ما خودمون تو رساله لاقلا با آب و تاب نقل کردیم قبلا، ولی یه جمله هاشو خیلی سعی میکردیم یه جوری گیر بودیم، ولی هر چی تحقیق کردیم به این رسیدیم که این روایت یا از اساس کذبه و دروغه، یا اینکه تغییراتی بیشتر نظرمون به این متمایل میشه. چون این قصاصین که بالا منبر میرفتن شروع میکردن داستانو پیم از خودشون اضافه میکردن، مثل این مدده‌ها سخنه آب و تاب میدن، همینه. حالا خدا ما رو ببخشه، روزه ماه رمضان مدده‌ها رو تشبیه کردیم به قصاصین. حالا این اقتضای سخن دیگه، بالا منبر میره خب میخواد بپرورونه دیگه مطلب رو، به قول خودش یه خود تأثیرگذارتر نقل کنه، یه خود آب و تاب میدن پرنده ها. یا شاید مثلا میخواستی چنون گریه میکرد که پرندگان هوا گریه، شاید ضرب المثل بوده افتاده تو مد که پرنده ها صف شدن، آخه پرنده کی دیده تا حالا گریه کنه، آخه صف بشن پرنده ها گریه کنن. و مثلا بعد پیغمبر دیرتر از اینا خبردار بشه این توبهش پذیرفته شد، یه خوده رفته به کوه خودشو بسته، این مسلک مسلک همچین تو قار و اینا همش مسلک مسلک صوفیه، از این مسائله که حالا بعضی هم که الان از این مسالک خوششون میاد، کلن آب و هوا میخوان تو کوه بخورن، حالا معلوم هم نیست، بالاخره رفتن ریاضتی رفتن تفرج و تفریح معلوم نیست. حالا خود آیه مهمیه، ولی به نظر ما اون داستان قابل نقد و بررسیه. والذین اذا فعلوا فاحش از آیاتی است که توش خیلی تأکید شده مؤمنین تحریض شدن به توبه. عزیزان بدونید باب رحمتی که خدا با توبه برای مؤمن باز کرده اصلا با چیزی قابل مقایسه نیست. طور آیه رو باید خیلی تأکید، رحم الله عبدا، خدا رحمت کنه اون بنده‌ای که لم یعر من نفسه، راضی نشه که شیطان سوارش بشه تو دینش. خیلی تعبیرات عجیبی تو روایت به این مضمون به کار رفته. و چی میش منظور چیه؟ میگه تا استغفار رو فراموش نکنه. شیطان خیلی زیرکه در این که گناهکار رو وادار به گناه کنه و از استغفار منصرفش کنه. چون با بودن استغفار همه چی حل میشه. همین ندامت لغزش کردی. در بعضی از روایات از نبوی هم هست که 70 بار تو یه روز گناه کردی، باز استغفار رو فراموش نکن. اما ما میگیم مراقب باش لغلغه نشه. ولی باز مراقب باش این کلمه لغلغه رو شیطون به کار نبره، تو رو از استغفار محروم کنه. ترکش نکن، درستش کن. استغفار رو شیطون از شما نگیر. خیلی تأکید کردن که حالا اون روایت دیروزم اشاره کردن که وقتی این آیه نازل شد این تو روایت ما هست، شیطان بالای جبلی به نام ثور رفت اطراف مکه فریاد زد و گفتن این آیه نازل شده. کی میتونه کاریش کنه؟ یکی از عفاریت جن گفت انا لها من، گفت چی کار میکنی؟ گفت کذا و کذا، گفت نه تو مال این حرفا نیستی. دومی گفت، سومی یا چهارمیه که وسواس الخناس، میگه انا لها، میگه چی کار میکنی؟ عبارت چی نوشتم؟ میگه که انا لها اعدهم و امنیهم، با آرزو و وسوسه اونها رو حتی یواق الخطیعه کاری میکنم که خطا کنن. فاذا اوقعوا، هنگامی که واقع شدن تو خطا، انسیتهم الاستغفار، کاری میکنم استغفار رو فراموش کنم. فقال انت لها، میگه ابلیس کل گفتش که تو این کاره ای، فوکلهو بها الی یوم القیامه، تا روز قیامت مسئول تصویف توبه همین شد. همین وسواس الخناس شد. همین که تو سوره چیز ازش پناه میبره، نمیذاره. این آیه میگه استغفار باید باشه یک. بلا فاصله اذا فعلو، همین آن که خطا رو انجام داد همون آن میگن استغفر الله. در دعای عدد تو مکرر برای عزیزم تکرار کردیم عدد تو لکل حول لا اله الا الله و لکل ذنب استغفر الله. آقا گناه صادر شد مکس نکن، خدای غلط کردم استغفر الله. و این اقراره، وقتی اقرار شد گناه سبک میشه. این مراتب متقینه، گرچه این تهوا تهوای اولیا نیستا، یحب المحسنین اونا نیستن، این یه پله یه پایین تره، این اقل متقینن. لذا جنتشون هم جنات تجریم تحت الانهار آیه بعده، جنتان ارض و هست سماوات و الارض نیستا. لذا نعم اجر العاملین داره، بحث اجره، بحث مزده در دخول جنت به غیر حساب که آیه قبل بود مال اینا نیست، اینا مال اوناست. اما اینها متقینن، به مراتب بسیار بالایی میرسن به شرطی که از استغفار فرام نکنند. من یاد یک آیه و روایت میفتم، چون آیات قبل صحبت چی بود؟ اطیع الله و اطیع الرسول، این معیت با خدا و رسول بود که چی بود؟ بعدش بلا فاصله گفتن از این معیت با خدا و رسول استفاده کنید، سار او شتاب کنید به یه بهشت بسیار بزرگ که عرضش آسمان و زمینه، که مهیا شده برای متقین، که این بهش فقط مال متقینه. خب این معیت با رسول بود که نتیجهش محبوبیت الهی، محبوب بودن در نزد خداست، که ما انت معذب و ما کان معذبهم و انت فیهم، تا زمانی که با تو پیغمبران عذاب رو نخواهند دید. یه بدل داره، و ما کان معذبهم و هم یستغفرون. استغفار بدل معیت با مؤمنینه، یعنی اگر خطا کردی نتونستی معیت عملی با اولیاء الهی داشته باشی، سریع استغفار کن که تو رو ملحق خواهند کرد به متقین، و در مرتبه الحاق کنار اونها قرار خواهی کرد. اینا اینجا جاییست که خیلی تاکید کردن، چه تو میگه تموم شد دیگه، اون درجه بالاها رو از دست دادی. خب از دست داده باشم، استغفر الله، به درک بهشت که داره، معیت که هست، همراه متقین که هستم، جنان تجری که هست، حالا شفیع و مزر رو نمیتونم شفاعت کنم، حالا ربیع و مزر رو نتونم، خودم نجات پیدا کنم. شیطان میاد سراغ آدم، تموم شد، تو دیگه یه بار گناه کردی دیگه تموم شده، جبری مسلکه دیگه. اینو مراقب باش آدم. متقین کسانی هستن اضافه علو فاحشتن، فاحشتن میگن گناه کبیره است، فعلو فاحشه غالبا در زنا بسکار میره، گناه فحشا، تجاوز و تعدی ناموسیه. او ظلموا انفسهم، بعضی گفتن نه هر ظلمی به نفسشون بکنن، فقط فاحشه نه، هر ظلمی، عطف عام برخاص گرفتن. بعضی گفتن نه، ظلموا انفسهم یعنی گناه کوچیکتر هم بکنن، فقط استغفارشون در فحشا نیست، چون ظلمه به نفس رو متهم کردن بر گناهان صغیره، یعنی به کسی تعدی نکرده، چون فاحشه زنا تعدی به حریم دیگرانه دیگه، نه یه گناه کوچیکی تو عالم خودش کرده. متقین کسانی هستن چه فحشا انجام بدن چه ظلمه به نفسشون کنن، ذکر الله. دوباره یاد مطلب قبل افتادیم، پس نگاه کنین اون آفینن ناس نتیجه تقواست، اینا خدا رو فراموش، یادشون میاد خدایی هم هست، اینو باید جواب بدن. این یاد خداست، این توجه به خداست که هست، همین چی رو درست میکنه. اینا تا خدا به همه بده، خدا توفیق بده معرفتش و ذکرش، اینا به یاد خدا میفتن، یادشون میفتن خدایی هست، حسابی هست، کتابی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، امیرالمؤمنینی هست، فاطمه زهرایی هست، فردا بعد با اینا مواجه بشه. ذکر الله، چون یعنی بلا فاصله فعلو، ولی الا فعلو. چرا میگه اذا فعلو؟ مؤمن جبلش یاد خداست، شیطان قدرت داره انسان از یاد خدا منصرف میکنه تا گناه کنه، گناه کرد شیطان ولش میکنه، این بلا فاصله یاد خدا میفته. لذا در روایات داره ذکر خدا بعد از اینکه غیبت کردی یهو یاد خدا افتادی، این علامت ایمانه، یعنی هنوز ایمان تو قلبت باقیه. اما اگه گناه کردی بعدش یاد خدا نیفتادی، پناه ببر به خدا، پناه ببر. گناهی که میدونی گناه خواهیم بود و هم یعلمون، گناهی که میدونی گناه، نماز صبح خدای نکرده تیغ آفتابی شد، دلت ریخته پایین بدون علامت ایمان. حالا شیطون کاری کرد، دیشب غیبت کردی، اضافه گفتی، حرفای نامربوط زدی، صحبت خراب شد. اضافه علو یعنی همون موقع یادشون میاد. علامت ایمان یاد خدا هنگام گناهه. اگه کسی هنگام خدا گناه یاد خدا نیفته وضعش خیلی خراب شده. بعد از اضافه علو، بعد ارتکاب، چون روایت داره که شیطان رهاش میکنه، وقتی رهاش کرد بلافاصله جبله برمیگرده یاد خدا میفته، پشیمون میشه. یه دقیقه پیش حریص بود در مورد فلانی حرف بزنه، اما تا غیبت رو کرد یه یادش میفته ایداد بیداد غیبت شد، چون شیطان ول کرده دیگه. لذا یاد خدا افتادن این علامت تقواست، علامت ایمانه. فاستغفروا لذنوبهم، طلب مغفرت میکنن، یعنی ندامت دارن، یک طلب مغفرت میکنن از گناهان. لذنوبهم، خب از کی هم طلب مغفرت میکنن؟ و من یغفر الذنوب الا الله، چه کسی گناه و عصیان رو جز خدا میبخشه؟ کنایه از این که راه نجات فقط اینجاست، اشاره به وسعت رحمته، وسعت مغفرت، تشویق به استغفاره. استغفار به معنای نفیه، یعنی کسی دیگه ای نمیتونه گناه اینا رو پاک کنه، فقط خدا میتونه گناه اینا رو پاک کنه، راهی جز خدا نیست. اینا بعد از گناه یاد خدا میفتن، یاد خدایی که ملجعشونه، آخرین پناهشونه، راهی دیگه ای ندارن، چون شد دیگه، کار شده رو، آب ریخته رو که نمیشه جمع کرد، فقط خدا میتونه جمع کنه. و من یغفر الذنوب الا الله، یعنی اینها مغفرت خدا رو بعد از ارتکاب گناه، فقط واضح مغفرت خدا جلو چشمشون میاد و ایمان دارن، رجاء واثق دارن به مغفرت الهی. خب این تمام تا اینجا. مطلب بعدی که میگه ولم یسر رو علا ما فعلو، متقین گناه میکنن اما اصرار بر گناه نمیکنن. ولم یسر رو علا ما فعلو، حالا اصرار نمیکنن، اصرار رو بعضی تکرار معنا کردن، درسته اما کامل نیست. چرا؟ چون تکراری که از روی جهل باشه معلوم نیست اصرار باشه، تکرار نمیدونه. ولم یسر مفعول با هم یعلمون، واو حالیه، در حالی که آگاهی دارن اصرار ندارن. پس شاید بشه اصرار همون تکرار، تکرار از روی آگاهی ندارن، تکرار نمی کنن گناهشون رو در حال علم، مگه در حال جهل باشه نفهمیدن. پس اصرار معناش اینه که پشیمون نشده، باز تکرار میکنه. بعضی ها در روایات معنا کردن اصرار یعنی همین که پشیمون نیست، نادم نیست، ترک استغفار اصرار. در روایات تصریح شده که ترک استغفار عقیب الارتکاب، همین که استغفار بعد از ارتکاب رو ترک کنه، این اصراره. اصرار به تعبیر بزرگان یک حالتی در نفسه که مانع از تأثیر ذکر و استغفاره. اگر اصرار باشه دیگه ذکر و استغفار عمل نمی کنه، این باید نباشه. باز در روایت گفته یذنب العبد، گناه میکنه بنده، ولا یستغفر الله، استغفار نمی کنه، ولا یحدث نفسه به توبه، با خودش هم حرف و حدیث توبه، تصمیم به توبه نداره. این اصراره، شرطش اینه. پس والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکر الله، یاد خدا میکنن، فاستغفروا، چون یاد خدا افتادن فای ترتب بلا فاصله، چون از خدا طلب مغفرت میکنن. و من یغفر، یعنی میدونن چون خدا کسی نمیتونه این گناهو جبران کنه، مشتاق به طلب مغفرت از خدا هستن، ایمان به غافر دارن، مؤمنن به مغفرت الهی، اصرارم ندارن. ما فعلو اعمه دیگه، ولم یسرو علی ما فعلو، اصرار بر اون کاری که کردن، چه فاحشه باشه چه ظلم و انفسهم باشه، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی اصرار به صغیره هم ندارن، یعنی اصرار خراب کننده است، چه صغیره باشه چه کبیره. به تعبیر دقیق تر اگه اصرار نباشه کبیره هم کبیره نیست، و اگه اصرار باشه صغیره صغیره نیست، که تو روایات ما این معنا چندین به عبارات مختلف گفته شده. مشکل اصراره، مشکل ترک استغفاره، مشکل عدم پشیمانیه، مشکل پر رو بودن جرأت نفسه، بی‌حیایی، بی‌شرمیه. اگه شرم میکنن، حیا میکنن، استغفار میکنن، خدا دوبران میکنه، درستش میکنه. لغلغه هم نشه، این لغلغه هم بازی نفس شیطان نشه. و هم یعلمون، یعنی در حالی که علم دارن اصرار ندارن، با آگاهی اصرار نمیکنن. اگه اصرار و تکرار یا رو جهل باشه ظاهرن اون مانعی نداره. در روایات متعدد داره خداوند هیچ عمل و هیچ عبادتی رو از هیچ بندهی قبول نمیکنه در صورتی که اون بنده بر یه گناه اصرار داشته باشه. یعنی اصرار بر گناه باعث میشه که هیچ اطاعت و هیچ عبادتی قبول نشه. مصر باشه، استغفار نداره، پشیمون نیست، نادم نیست. شیطان بازید نده ها، این که 3 سال من نتونستم یه گناهو ترک بکنم معناش این نیست که من مصرم. شاید مصر باشم اما معلوم نیست من مصر. ناامیدت نکنه، نخیر. همین که استغفار میکنی پشیمون میشی، دوست داری ترکش کنی، یعنی مصر نیستی. استغفار رو به زبون جاری کن و از خدا بخواه که ترکت بده، از خدا بخواه که تو از گناه بکنه و خدا توفیق خواهد داد انشاءالله. باز روایت داره که صغیره با اصرار نیست، کبیره هم با استغفار نیست. و بعد از اون طرف ما خرج عبد من ذنب به اصرار، با اصرار بنده از هیچ گناهی خارج نمیشه. از اون طرف و ما خرج عبد من ذنب الا به استغفار، خارج نمیشه عبدی از هیچ گناهی الا با استغفار. پس معلوم میشه اصرار نقطه مقابل چیه؟ استغفاره. اصرار نکن یعنی استغفار کن. اقرار و استغفار معنای عدم اصرار. اقرار کن خدای بد کردم، خدای من اشتباه کردم، غلط کردم، دیگه نمی کنم. حتی اگه 1000 بار بعدش هم بکنی ولی نیتت اینه که نمیخوای بکنی، خدا توبه رو میپذیره. شیطون رو باز میگم این روایت رو بخونی، رحم الله عبدن لم یرد من نفسه این یکون ابلیس نظیرن لهو فی دینه، اینو بخونید، خیلی روایت قشنگه. بعضی از متدینین گرفتار این قضیه میشن. شیطون رو سوار نکنید، نذارید یأس بهتون غالب بکنه و استغفار رو از دستتون دراره. بخونید ترجمهشون.
امام صادق علیه السلام فرمودند که خداوند رحمت کند بنده ای را که راضی نمی شود تا ابلیس در دینش همانند و همتا برای او باشد. و در کتاب خدا، یعنی در استغفار به همراه توبه که کتاب خدا شما را بدان امر کرده، نجات از پستی، بصیرت از کوری، راهنمایی به سوی هدایت و درمانی برای آنچه در سینه ها است می باشد. خداوند فرمود و الذین اضافه علو فاحشتن او ظلم و انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله تا انتهای آیه. و فرمود کسی که کار بدی انجام دهد یا به خود ستم کند سپس از خود، این معنای آیه است و این استغفاری است که خداوند به آن امر نموده و بازگشت به سوی خدا و جدا شدن از محرمات را به همراه آن شرط نموده.
عرض من همینه، همین یه تیکه از خدا رحمت کنه، خدا درود به کسی که، خوش به حال کسی که تو قصه استغفار فریب شیطان رو نخوره. گناه اضافه علو فاحشتان، قرآن میگه مؤمن المتقینن، آدمای خوبی هن ولی ارتکاب براشون رخ میده. خدا رحمت کنه اون کسی که، حرف استاد میگه گفت گول شیطان رو نخورید، گناه نکنید. اما اگه گولشو خوردید، گناه خورد کردید، گول حرف دومشو نخورید، نگید تو دیگه درست نمیشی. استغفار رو از دستت در نیاره. این دومی رو مراقب باشید. اولی رو مراقب باشید، ولی دومی مهمتره. رحمت خدا بر کسی که شیطان رو تو دینش راه ندادش. نذارید شیطان براتون دین بسازه. دین شیطان یأسه و دین شیطان ترک استغفار. حواستون باشه به هیچ وجه استغفار رو از دستتون در نیار. عادت کنید استغفار کنید. اصلا استغفارهای وارده در ایام و لیالی روز و شب که میگن استغفار کنید، ولی یادتون بیاد استغفر الله من جمیع ذنوب من جمیع ما کره الله، به زبان گفت، با دست انجام دادم، با نگاه هم، با هر چی بوده استغفار کنید. مطلب کسی داره؟
معنای فاحشه رو تو آیات قرآن به معنای کار بسیار زشته که تو 13 تا آیه اومده و به گناهانی مثل زنا و لواط و تزویج با نامادری
همون مسائل جنسی ظاهرا مسائل فحشاییه. لواط و اینهاست، اینا هم ایناست.
باشه. علامه هم یه نکته‌ای فرمودن در رابطه با ذکرالله، اینکه گفتن ذکرالله فاستغفروا، علامه فرمودن که خواستم بگن که این استغفار فقط لغلغه زبونی نباشه، یعنی اون موقعی که داره استغفار میکنه
یاد خدا باشن، واقعا یعنی استغفاری در اثر توجه به یاد خود، یهو یادش بیفته قیامتی هست، حسابی هست، باز که عهدشو با خدا شکوند، اینو یادش بیاد و سریع استغفار کنه. نکته آخر، سریع هم باید استغفار کنه. یتوبون من قریب، یادتون هست تو سوره بقره، انما التوبه، توبه مال کسی زود، این مرگ تونه 3 روز طول بده و باشه، حالا خدای اگه کار بدی کردیم ببخشید، تو سرت بخوریم توبه. توبه نشد که، اگه شرطی اینجوری حرف داره میزن. آیه بعدم بخونید که ما سه آیمون بفهم، اینا نمیخوان بذارم ما سه آیه بخونیم. اگه مطلب نابه بگو بپرس، حالا دیگه دست بلند کرد.
یه سوالم،
نمیدونم، آیه بعدی رو بخوند. اینو گفتیم، بفرمایید.
اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
پاداش آنان آمرزشی است از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آنها نهرها جاری است، در آن جاودانند و پاداش عمل کنندگان نیکوست.
اولایکه اسم اشاره که اشاره به متقین در سایه قبل میکنه، اینجا هم در محل مبتدا است. جزاؤهم، جزا مبتدای دومه و مضاف واقع شده، ها مضاف الیه، مغفرتون خبر برای مبتدای دوم یعنی جزاؤهمه، من ربهم جار و مجرور که متعلق به محذوفه، در اینجا صفت برای مغفرته. جنات و جنات، واو حرف عطف، جنات اسم معطوف بر مغفرت، تجری فعل مضارع، من تحتها جار و مجرور که متعلق به تجری هستش، انهار فاعل و مرفوع، جمله تجری من تحت الانهارم صفت برای جنات. خالدین حال، یعنی حال متقین به این صورته که کاملا خالدن در مغفرت، فیها جار و مجرور متعلق به خالدینه، و نعمه واوش حرف استعناف، نعمه به معنای مدح، اجرو فاعل و مرفوع در جایگاه مضاف، عاملین هم مضاف الیه مجرور.
اولای که جزا، من تون بگم که سری زمانم تموم بکنیم. این اولا گفتیم که فرق داره با اون سارعو، سارعین، سارعو الی مغفرت من رب همی بجا جنت ارض و هستماوات و الارض، این جنات تجریه. پس متقین دو مرتبه دارن، یه سابقینن که مسارعت میکنن، آفین عن الناسن و اللهی حب المحسنین، جزای اوناست، جزا اونا شد محبوبیت الهی، یعنی میشن چی؟ محبوب خدا. اما اینها دست دوم متقینن که اجر، حرف از جزا و اجر براشون اومده. تو اون قبلی ها گفتیم مثلا روایت داره که برای اینا جزا و حساب نیست، به غیر حساب وارد میشن. مثلا جناتون تجریم تحت الانان، جنات یعنی بهشت ها، وقتی بهشت ها شد یعنی بهشت ها محدوده دیگه، اون یه جنته، جنتون ارض و هستماعات و بلرز، اینا با هم فرق داره، یعنی اونها سعه وجودی در حد کل هستی پیدا کردن، اینا نه، اینا تو اون حد نیستن. خب این فرق. اولائک تفخیمه، اینا هم یعنی مقام بلندی دارن، اولائک تفخیم، اینا جزا اهم، جزا عامه، حکم پاداشه، یعنی اولائک جزا اهم مغفر، جزای اینها مغفرتهم من ربهم، یعنی استغفار جزاش مغفرته، وعده به اجابت استغفار. کسانی که بلا فاصله بعد از گناه یاد خطاشون بیفته، یاد خدا بیفتن، با یاد خدا استغفار کنن، اصرارم نکنن، جزاشون مغفرت. این اول قطعی، اولئک جزاهم مغفرت. او یتوب او چی نیست، او نداره، خدا بخواد میبخشه، خدا بخواد نمیبخشه نیست. اولئک جزاهم من اون جزاء مغفرت هم من رب، پر مغفرته، مغفرت هم از طرف خداست، من ربهم. این یه معنای خیلی لطیفی داره، اگه شد فردا اشاره بهش میکنیم، اگه نه که میذاریم جای دیگه. مغفرت از خداست، خدا میبخشه، مغفرتی از جانب خداست. و جنات تجری من تحت الانهار، جزای دیگه شون هم جزای قیامتشونه، که بهشتایی که نهرها از زیرش جاری هن، کنایه از زیبایی اون بهشتایی که خدا رزقنا الله ببینیم، هم در دنیا هم در آخرت انشاءالله ساکن باشیم در کنار اهل بیت. خب ولی بالاخره جنات و ارض و سماوات و الارض نیست، شاید هم جنات نامت جناتون تفهیم بهشتای متعددیه، بزن ممکنه به یه مومن 500 تا 600 تا 1000 تا 700 تا، اینا هم سعی وجودیه، بارها توضیح دادیم وجود داره. خالدین فیها اشاره به نعمتهای بهشتی که ابدیه، و اشاره به این که نعمتهای دنیا حتی اگه نعمت هم باشه بالاخره میگیرنش، کنایه از انقطاع همه نعمتهای دنیایی، یا به تعبیر دقیق تر نعمت اونه که نگیرن، نعمتی که ازت میگیرن نعمت نیست. دیدی طرف میگه اگه میخواد پس از همین الان نده، چرا؟ چون وابسته میشی، بعد که ازت میگیرن زجرت میدن، میگن نعمتی که ازت میگیرن نعمت نیست، آزمایش، امتحانه. یه بهره از تمتعه، لذا میگن متاع دنیا، متاع 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 یعنی تمتع، یه بهرهیه، مثل خونه اجاره‌ای، مال تو نیست، یه استفاده‌ای میکنی میری تمام، یه گوشه‌ای میشینی و میری، مال تو نیست، داره قرار نیست، اما اونجا قراره، تمتع نیست، اونجا خلوده. کنایه از این که اصلا شما چیزی به معنای نعمت رو تا حالا نچشیدید، هرچی تو دنیا چشیدید چی بوده؟ تمتع بوده، استمتاع بوده، روشنه؟ اینجوری. و نعم اجر العاملین، چقدر بالاست اجر، اجر نعم اجر، چه اجر بالایی است، مد میشه، چقدر زیباست اجر عمل کنندگان. اشاره به زیاد بودن، بالا بودن، مغفرت، جنات، اشاره به این هم مغفرت، مغفرت بالایی است که نه، حالا آبروشون پیش خدا درست شده، رابطهشون با خدا درست شده، جایگاهشون در نزد الهی بالا رفته، هم مزدشون، نعم اجر. این عاملین یعنی عاملین به همین استغفار دیگه ها، یا عاملین به اوامر الهی. چقدر بالاست اجر کسانی که عمل میکنن. خلاصه مسارعت به چند تا چیز شد، سار و الی مغفرت من ربکم شد، انفاق و کظم غیظ و عفو و احسان و استغفار. ما میگیم شد انفاق و کظم غیظ و عفو و احسان، اینا مال اولیا، نتونستید استغفار کن. شد معیت و همراهی و اطاعت مطلق از خدا و رسول، نتونستید استغفار کن. اجر عاملین بسیار بالاست. شاید این نعم اجر عاملین اشاره به همه آنچه که تا حالا دستور داده شده بوده، چون آیه مرتبط بود با آیه قبل، ما دیگه گفتیم این رو هم بخونیم و تمام بکنیم، آیه بعد باشه برای بعد. آیه قبل هم شاید همین آیه هم که خوندیم چند تا نکته داره. از دان اگر نکتهی داشتن فردا بفرمان که ما سر وقتمون تمام کرده باشیم. خدای با آبروی محمد و آل محمد، ما رو از کاظمین غیظ و از عافین عن الناس و از محسنین قرار بده. در فرج ولی نعمت ما امام زمان ما تعجیل بفرما. به دعاهای حضرتش این تشبه‌ها، ادا در آوردن‌های ما رو از عبادت و بندگی مورد قبول درگاهت قرار بده. به ما قوت عبادت، حال عبادت، حال اخلاص، حال استغفار در این ماه و در طول عمرمون عنایت بفرما. حوائج مسلمین و مسلمات، مؤمنین و مؤمنات برآورده به خیر بفرما. ملتمسین دعا حاجت روا بگردان. اون چی که به بهترین بندگانت در ماه مبارک از مغفرت و رحمت و صلواتت بر بندگانت نازل میکنی و همه ما به خیر و عافیت عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.